ساعت 11 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. دوستان عزیز خیلی متشکریم از همراهیتون، اما نوبت میرسه به همکارانمون در برنامه و اما ورزش.
موج اف ام رادیو 88 رادیو جوان.
تفریحات و سرگرمی،
دانش،
علم و فناوری،
سیاست،
فرهنگ و هنر،
و اما
ورزش.
و اما ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم ایران، روز شما بخیر. شنبه نهم شهریور سال 1398 خورشیدی با برنامه و اما ورزش با شما این تا حدود ساعت 11:25. ۳۸۸۱ سامانه پیام کوتاه ماست، منتظر دریافت نظرها، سوالها و سوژه های شما هستیم. و اما ورزش از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11 ایستگاه رادیویی جوان موج اف ام رادیو 88 سامانه رادیو جوان نقطه آر در گیرنده های صوت و تصویر رادیو نما جوان و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت و شنیده. عناوین برگزیده امروز: پایان کار نوجوانان والیبال با پنجمی جهان، مصدومیت رضا یزدانی و پرویز هادی ترکیب تیم ملی کشتی آزاد را در خانه از ابهام فرو برد، جام جهانی بسکتبال امروز ایران پورتوریکو ساعت 13، برای بازی با هنگ کنگ 23 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت شدند. جام جهانی تیراندازی، صعود سه بانوی ایرانی به رده بندی تفنگ سه وضعیت. صیاد منش: جدایی از فنرباخچه صحت ندارد، میمانم تا خودم را ثابت کنم. اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال امید ایران برای دو دیدار دوستانه مقابل ازبکستان اعلام شد. و ورزش‌های زورخانه‌ای به جمع ورزش‌های مسابقات جهانی هنرهای رزمی پیوست.
Thank you.
همونطور که در عناوین هم اشاره کردم، مسئولیت رضا یزدانی به پرویز هادی ترکیب تیم ملی کشتی آزاد رو در حالی از ابهام فرو برده. دوستان من یه بسته صوتی رو آماده کردن در این زمینه، با هم دیگه بشنویم.
گزارش امروز ما در مورد کشتی است. ورزش اول ایران تا چند روز دیگه باید در رقابت‌های قهرمانی جهان شرکت بکنه. اما غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمون از وضع تیم و کشتی ایران راضی نیست.
همه مردم ما طرفداران کشتی در جریان قرار بگیرن که ما به لحاظ فنی در چه شرایطی قرار داریم. موجودیت فنی امروز ما چه هست؟ یعنی ما چه تیمی رو تحویل گرفتیم و با اون واقعیت ما باید روبرو بشیم. ما در دو سال گذشته در مسابقات جهانی 2017 و 2018 نتیجه بهتر از نهمی جهان و ششمی جهان در رشته کشتی آزاد به دست نیاوردیم. امیدوارم که ما بتونیم شرایط رو بهتر کنیم، هرچند کار سخته، ولی من این نوید رو دادم از دو سال قبل که بعد از المپیک 2020 توکیو شرایط کشتی ما بهتر میشه، چون نسل نوعی در راه هستن، نوجوانا و جوانا میرسن، ولی زمان ما کمه. ما زمان رو از دست دادیم برای مسابقات المپیک. یک سال دیگه المپیک توکیو، ما 9 ماه بلا تکلیف بوده فدراسیون کشتیمون. اینا واقعیت‌های امروز کشتی ماست، ولی مطمئنا این قول رو به همه مردم خوب کشورمون میدیم که همه کسانی که در مجموعه فدراسیون دارن تلاش میکنن برای سلمورندی کشتی ما و شاد کردن دل مردم. بنده و همکارانم با تمام توان اون تلاش میکنیم که بتونیم بچه‌ها خوب کشتی بگیرن، ولی واقعا کار ما خیلی سخته.
چرا در چند سال اخیر کشتی ایران به خصوص در رقابت‌های جهانی خوب نتیجه نگرفته؟ صدرالدین کاظمی، کارشناس کشتی:
شرایط واقعا امروز شرایط خیلی خوبی نیست تو کشتی ما. یعنی اینکه ما در یه مرحله گذار قرار داریم، توی مرحله دگردیسی قرار داریم. شاید اگه بخوام تشبیه بکنم کشتی ایرانو به یه صفحه ساعت، ما حدود مثلا یکی دو ساعت از زمان عقبیم. یعنی اگه ما این ساعت تندتر بگرده و ما دوتا عقربه رو همدیگه قرار بگیرن، مثلا ساعت 12 ظهر بشه، تازه با دنیا هماهنگی. یعنی تو این مرحله دگردیسی، تو این مرحله جایگزینی، ما به زمان نیاز داریم. یعنی اینکه عقربه دقیق شمارمون کمتر از ساعت شمارمون میگرده، یعنی اینکه مطابق انتظار جلو نرفتیم. ما باید وقتی با خروج قهرمانان بزرگمون پشتوانه هامون رو می ساختیم، ولی یا شرایط فراهم نبود، یا اینکه ما تلاش لازم نکردیم برای ساختن اونا، یا اساساً اون ستاره ها دیگه شاید متولد نشن.
رقابت های کشتی قهرمانی جهان از 23 شهریور ماه به میزبانی قزاقستان آغاز میشه. این رقابت ها مرحله اصلی کسب سهمیه المپیک 2020 به شمار میره.
ساعت 11:08 و 30 ثانیه. شما شنونده رادیو جوان و برنامه و اما ورزش هستید. در مورد مسابقات جهانی تیراندازی میخواییم صحبت کنیم با آقای دادگر، رئیس فدراسیون. آقای دادگر سلام بر شما، روزتون بخیر.
آقای مشکینی، منم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز از ادب و احترام دارم، در خدمت هستم.
متشکر از شما. از رقابت‌های تیراندازی بفرمایید. رقابت‌های جام جهانی تیراندازی در ریو و صعود 3 بانوی ایرانی به رده‌بندی تفنگ 3 وضعیت.
در حال حاضر مسابقات جهانی در برزیل در حال برگزاری هست. ما خوشبختانه دومین سهمیه فدراسیون تیراندازی توسط خانم آرمینا صادقیان دو روز گذشته کسب شد و چهارمین سهمیه المپیک کاروان ایران بود برای اعزام به 2020. الان در حال حاضر در 3 وضعیت 3 بانوی شایسته ایرانی به مرحله بعدی راه پیدا کردن که امروز امیدوارم سهمیه بعدی هم توسط این دختران شایسته ایرانی به دست بیاد.
بله، از رقابت آقایان چه خبر؟
آقایان در تفنگ بادی نتیجه خیلی خوبی نگرفتم، ولی امیدوارم در 3 وضعیت آقایون بازم موفقیت هایی به دست بیاریم. ولی مسابقات بادی بانوان را پیش رو داریم، 3 وضعیت آقایون، و انشالله که این هم بسن به موفقیت های خوبی دست پیدا کنن.
بله، امیدواریم که این اتفاق بیفته. فکر میکنی که ما در نهایت با چند در واقع سهمیه برای المپیک این رقابت ها رو به اتمام برسونیم؟
در این مسابقات احتمال داره ما در روزهای آتی یه سهمیه هم بگیریم، ولی ما امیدواریم اون به مسابقات آسیایی قطر هست که اونجا سهمیه ها بین کشورهای آسیایی توزیع خواهد شد و چون تعداد سهمیه ها هم بیشتر هست و بعضی از کشورها هم سهمیه هاشون رو به دست آوردن، امیدواریم بهتر از گذشته و با تعداد سهمیه بیشتر از گذشته بتونیم راهی المپیک بشیم.
بله، امیدواریم که این اتفاق بیفته و برای بچه های تیراندازی کشورمون به خوبی بتونن این رقابت ها رو به اتمام برسونن و ما بتونیم کسب سهمیه بکنیم برای حضور در رقابت های 2020 توکیو. ممنون از شما آقای دادگر.
تشکر میکنم از شما.
خداحافظت. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، جام خلیج فارس. در حالی رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران به اتمام رسید که رقابت‌های هفته سوم برنامه‌اش مشخص نیست و تیم‌ها نمی‌دونن که چه روزی باید رقابت خودشون رو برگزار کنن. اما یه مروری داشته باشیم به بازی‌هایی که پنجشنبه و جمعه هفتم و هشتم شهریور ماه انجام شد. در هفته دوم پنجشنبه شهر خودرو 2-1 شاهین شهرداری بوشهر رو شکست داد تا یکی از شش امتیازی‌های لیگ برتر باشه به همراه تیم سپاهان. استقلالی‌ها مقابل فولاد 1-1 مساوی کردند، با گل دقیقه پایانی فولاد مساوی شدن و باز هم نتونستن به پیروزی برسن. هفته قبل هم استقلال مقابل ماشین سازی در دقایق پایانی گل خورد و بازی رو به ماشین سازان باخت. سپاهانی ها 1-0 ماشین سازی رو شکست دادن تا با 6 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی بایستن تا پایان هفته دوم. صنعت نفت آبادان مقابل نفت مشهد سلیمان 1-1 به تساوی رسید. اما جمعه نساجی مازندران 4-3 پیکان رو شکست داد. پارس جنوبی جم و زباهن 0-0 مساوی شدن. سایپا و گلگوهر سیرجان هم به تساوی 0-0 رسیدن و در حساس ترین رقابت این هفته در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز در حضور 70,000 نفری تماشاگران تبریزی تراکتور تونست 1-0 با گل احسان حاج صفی از سد پرسپولیس بگذره و با 4 امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار بگیره. اجازه بدین جدول رو هم با هم دیگه مروری داشته باشیم. سپاهان و شهر خودرو دو تیم شش امتیازی هستن، یعنی هر دو بازی خودشون رو با پیروزی پشت سر گذاشتن، در رده های اول و دوم هستن. نساجی مازندران، سایپا، صنعت نفت آبادان و تراکتور جز تیم هایی هستن که یه تساوی به دست آوردن و یه برد و با 4 امتیاز در رده های سوم تا ششم جدول رده بندی ایستادن. ماشین سازی تبریز، پرسپولیس تهران، گلگوهر سیرجان در رده های بعدی هن. ماشین سازی و پرسپولیس یه برد دارن یه باخت با 3 امتیاز، در رده هفتم و هشتم قرار دارن. گلگوهر سیرجان و نفت مشهد سلیمان دو تساوی به دست آوردن در رده های نهم و دهم. زباهن، استقلال، فولاد و پارس جنوبی جم هم یه برد دارن و یه تساوی و با 1 امتیاز در رده های 11 تا 14 قرار دارن. پیکان و شاهین شهرداری بوشه دو تیمی هستن که تا این لحظه بردی رو نداشتن و در این حالت امتیازی هم کسب نکردن. من در مورد زباهن، استقلال، فولاد و پارس جنوبی جم گفتم که یه برد و یه تساوی به دست آوردن. خب من این رو اصلاح میکنم که این چهار تیم یه باخت و یه تساوی رو به دست آوردن و با یک امتیاز در رده های 11 تا 14 هستن. اما حکایت های تلخ فوتبال ایران و بخش سوتستان ما.
حکایات سوتستان. آن زمان اعصاب نداشتن مد بودندی، مدتی اوزا چنین پیش رفت که من یاد اون بنده خدا بود اسمش گتوزا بود افتادم. بنده خدا هر کی خلافش حرف میزد یادتونه، یا تکلش میکرد یا تنه میزد یا صندلی پرت میکرد، اون آخرام که دیگه میزد، قشنگ میزد تو سر طرف و از این چیزا. بیاین اصلا در مورد یه چیز دیگه بحث کنیم، من یه داستان دیگه براتون میگم. بله از اول شروع کنیم. در روزگاری حکیمی هر دارویی تجویز مینمودندی، بیماران مداوا میشدندی. اما یکو در لحظات آخر که همه میگفتن ایول عجب حکیم زبردستی، تیم گل میخوردن. بخشی داروها دیگر عمل نمی کردندی و بیماران حالشان خرابتر می شدندی. بعد اینجا بود که حکیم بگفتندی که آخه یعنی چی بابا، تقصیر من نیست که اینا به من مترجم ندادن، من که فارسی بلد نیستم، هر کی بلده بیاد کنار من بشینه ترجمه کنه. یا بگفتندی که تقصیر داروهاست، وقتشان تمام شده بود ولی داور سوتش رو نمیزد. از این چیزا. بعد حتی صندلی هم پرتاب بکردندی، داد و بیداد و فترات بکردندی و سر داور هم آه و فغان بن مایندی. بابا میرید هی خارجی میارید، خارجی میارید، همین میشه دیگه، همه این لیگ و خارجی ها برداشتن، اصلا انگار تیمای کشورهای دیگه اومدن تو ایران دارن بازی میکنن. نمیشه که بعد طرف رو میاری توجیهش کن. خب بهش بگین که این اتفاقات و حاشیه‌ها تو ایران عادیه، انقدر جوش نخور، هرس نخور.
کیش این دست بزن تو هم برای من عادی بشوندی. قربان شما، خداحافظ.
اینجا تهران، رادیو جوان و عمو ورزش. بامداد امروز وقتی که هلوش ساعت 5 صبح که از خواب بیدار شدم و شبکه‌های اجتماعی رو چک کردم، خبری منتشر شده بود مبنی بر این که مهدی شادمانی، خبرنگار خوب حوزه ورزش ما، از دنیا رفتن و دار فانی رو وداع گفتن. بعد از 3 سال، نزدیک 4 سال نبرد با سرطان، مهدی شادمانی تا آخرین لحظه با این بیماری جنگید و خیلی الهام بخش بود زندگیش و اتفاقاتی که می افتاد براش، و در این حال با روحیه سعی می کرد که با این بیماری بجنگه. ارتباط ما برقرار شده با آقای هیوا یوسفی، سردبیر همشهری ورزشی و یکی از دوستان نزدیک مهدی شادمانی. آقای یوسفی سلام بر شما، روزتون بخیر. تسلیت میگم به شما، تسلیت میگم به جامعه ورزش، به خانواده محترم هیوا یوسفی، به ویژه به خانم صبورش و بچه پسر کوچیک نازنینش.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خدمت شنوندگان محترم رادیو جوان. خیلی ممنونم. من از طرف خودم تسلیت میگم به خانوادهشون، خدا رحمتشون کنه و به خانواده محترمشون سر بده.
در مورد مهدی شادمانی میفرمایید که از چه سالی وارد حوزه رسانه شده، به خصوص رسانه ورزشی، و سالهایی که با همشهری کار کرده؟
مهدی، من دقیقش الان حضور ذهن ندارم، ولی میدونم نزدیک به، فکر میکنم هولوش اواسط دهه 80 بود مهدی وارد فضای رسانه‌ای شد. خب بیشتر تو حوزه ورزش کار میکرد، ولی خب از یه جایی به بعد تو مجله همشهری جوان در واقع اونجا یه مجله‌ای بود که همه بخش‌ها رو پوشش میدادن، اونجا مشغول بود. از بچه‌های خیلی خیلی خوشنام بود، واقعا بسیار بچه اخلاقی بود. حالا معمولا دیگه ما عادت داریم وقتی کسی از دنیا میره پشت سرش خب همه به نیکی یاد میکنن، ولی واقعا مهدی بچه خوبی بود.
بله.
بچه‌ای بود که بسیار اخلاقی بود، بسیار بچه مؤمنی بود، همیشه خیلی براش مهم بود رابطش با خدا، مدام تو این داستان تاکید میکرد. یه مدل خاصی بود که بعدها که مریض شد، این در واقع تو فضای مجازی تو پیج خودش که این راز و نیازاشو میگذاشت، خب برای همه خیلی عجیب بود. من به شما بگم که باور کردنی نبود کسایی که تحت تاثیر این رابطه عجیب مهدی با خدا قرار گرفته بودن و حتی مثلا از یه سری از وزرات کابینه کسایی بودن، آدم های سیاست مدار. من اصلا به شما بگم که برام خیلی جالب بود که یه نفر مثلا از این رسانه ها، از این رسانه های بیرون از کشور که خب عادتا اونجا آدم فکر میکنه اصلا همچین داست، این آدم یه بار یه کامنتی گذاشته بود و نوشته بود که من اصلا آدم مذهبی نیستم ولی به شدت تو این مدت با این در واقع پستایی که مسیح شادمانی میذاره من تحت تاثیر قرار گرفتم، به فکر فرو رفتم تو این مدل عشق و عاشقی که مسیح شادمانی داره با خدا.
در آخرین در واقع مطلبی که در یک صفحات اجتماعیش گذاشته بود آقا یوسفی شنوندهای عزیز، حالا من بخشش رو میخونم، جالبه. میگه آقا به پیر، به پیغمبر، زندگی جز به خنده و خوشیش ارزشی نداره. بخندی و بخندونی، مرگی که دیدی اون موقع میفهمی و اون موقع دیگه دیره. بیشتر بخندون، بیشتر بخند، خوش باش و سعی کن تو خوشی بقیه سهیم شی. بهترین حس و داشته آدم همینه. نصیحت نمی کنم، تجربه‌ام رو میگم. خدایا شکرت. این جزء آخرین مطالبی بود که از مهدی شادمانی بله، منتشر
بله.
شده بود.
بله، میخوام میگم که همین چیز، ببین تو آخر دو در ما مثلا یه سری دوستاش بودن که خب از قبل مهدی رو میشناختیم، ولی واقعا این مریضی من میگم که حالا خیلی سخت بود براش، خیلی اذیت شد. این اواخر دیگه مثلا دو سه ماه آخر که بیشتر شاید کلن پاهاش دیگه فلج شده بود، عملا زمینگیر شده بود، چه موقعی که خونه بود، چه این دو سه ماهی که رو تخت بیمارستان بود. خیلی درد زیاد میکشید، مدام مسکنهای قوی بهش میزدن، خانواده‌اش خیلی اذیت شدن بندگان خدا. ولی من یه جورایی فکر میکنم انگار یه جورایی نمیدونم، واقعا آدم میترسه، نمیتونم خودم جای خانواده‌اش بذارم، خیلی سخته، ولی فکر میکنم یه
با حال خوش رفت،
یه حکمتی توش بوده، یه لطفی بوده انگار که مهدی. بله. اینقدر مثلا همه رو تحت تاثیر قرار بده، اصلا شده بود نماد مبارزه با یه
بله کاملا الهام بخش بود زندگیش. بله. برای خیلی از بیماران.
الهام بخش شما خیلی کلمه درستی بود.
بله. و باز هم میگم تسلیت میگم به خانم بزرگوارشون که صبورانه کنارش بودن و همچنین پسر کوچولوی نازنینش. خدا صبر بده به خانواده بزرگوار مهدی شادمانی. آقای یوسفی از مراسم تشییع برامون بگین که قراره که در واقع مراسم تشییع برگزار بشه کجا؟
بله، من فقط یه اصلاحی بکنم، مهدی یه دختر و یه پسر داره.
بله.
یعنی یه دختر و پسر کوچولو داره و اون خانومشون هم که تاکید کرده واقعا خانومش، حالا دیشب ما بیمارستان که رفته بودیم خودش دقیقا اصطلاحش میگم مهدی برای من یه دوست بود و واقعا مثل یه دوست خیلی خیلی کنارش و خیلی کمکش کرد. منم امیدوارم که خدا بهش صبر بده. مراسم تشییع جنازه مهدی فردا، ساعتش هنوز مشخص نشده ولی خب فردا احتمال زیاد قطع نام‌آوران بهش سرا خواهد بود و مراسم در واقع مجلس ختم میشن احتمالاً فردا مشخص میشه که کجا خواهد بود و چه ساعت.
خیلی متشکر از شما آقای هیوا یوسفی، سردبیر همشهری ورزشی که در این ارتباط شرکت کردین. ممنون از شما.
خواهش میکنم، زنده باشید.
تشکر
میکنم از شما.
و اما ورزش شنبه نهم شهریور 1398، گوینده حامد مشکینی، صدا بردار مجید ابراهیمی، هماهنگی حسن معین، بسته صوتی محسن نهاوندی و امیر بیشه و تهیه کننده حسین خلیل نژاد. متشکر از همراهی شما. پایان ورم و ورزش.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکافو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر و جوین و کره و رب با جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی.
آقا
یه آلیس بدین، آلیس کدومو بدم؟
همه شو بده
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوین گرژی یادته که باشه بید، چه مزه ای داشت چه میچسبید، جوین رهون بخور نوشه جون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین ریحون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، ریحون با جوین اخماتو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخشه.
بیسکویت جوین ریحان،
سر ظهر گرم یخ بیار، آب لیموی یک و یک سر وقت بیار، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطره یک و یک اندازه است، فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهان. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بیسکوت هارد
نیکا بیسکوت هارد، با شکلات بیسکوت هارد، حس نشاط بیسکوت هارد، تو هم بردار شادی بسیار،
بیسکوت هارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
دوستان عزیز، همچنان از پخش رادیو جوان در خدمت شما هستیم و در حالی که ساعت 11:29:10 است، دعوتتون میکنم برنامه بعدی ما رو با عنوان سمفونی جوانی بشنوید.
گاه فاخر است و خاطر ساز، و گاه عاشقانه. در خور مردان سیاست، همگاه